الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. یکی از مسائلی که هم عرفا رو هم فلاسفه رو گیجشون کرده و هنوز کسی هم به کنه وجود این مسئله پی نبرده، هیچ بشری به این مسئله پی نبرده، مسئله وجود حضرت حق تعالی یعنی واجب الوجود است. مجبورم من بعضی از مسائل فلسفی و عرفانی رو تا اونجایی که خودم بلدم که هیچ، برای اینکه به درد بعضی از نوجوانهای مجلس بخوره، مجبورم یه مقدار در یه سطح پایین‌تری مسئله رو مطرح کنم، چون مسائل فلسفی و عرفانی رو متاسفانه به دلیل پیچیدگیش برای مردم تعریف نکردن، نشده تعریف کنن، سادش هم نمیشه کرد. خیلی مشکله که این مسائل رو ساده کنیم و در قالب کلام عموم به مردم بگیم، اما تا اونجایی که میشه به نظر من همه فلاسفه و دانشمندان وظیفه دارن اینو برای عموم باز کنن، ناگفته نکنن. از بحث فلسفی که بگذاریم، بحث عرفانیش رو تا یه حدودی میشه برای مردم مطرح کرد، نه به دلیل آسونیشه، اتفاقا عرفان بسیار پیچیده تر از فلسفه است. اصلا عرفان یک مبحث شهودیه، به همین دلیلم 99% فلاسفه به این مقام نرسیدن. حالا میخوام بگم 100% فلاسفه به این مقام نرسیدن، شاید بعضی ها مثل صدر المتعلهین ملا صدرا تا یه حدودی به اینجا ها رسیده. عرفان یک بحث شهودیه، به همین دلیل نمیرسن، با علم و کتاب و درس و تحصیل و تدریس نمیرسن. به این دلیله که میشه عرفان رو برای مردم بیان کرد، اونم عرفان بسیار نازله و در سطح پایینشو. اما بعضی از مردم هستن که خودشون به مراتب بالای عرفان عملی میرسن، در حالی که ازشون شاید بپرسیم مسائل نظری عرفان چیه، شاید ندونن. یک موضوع در عالم هست که تمام دانشمندا، عاقلا، بیعقلا، همه مردم عالم اینو قبول دارن، هیچ کس نیست که قبول نداشته باشه. تمام ادیان هم قبول دارن، تمام کفار هم قبول دارن، تمام بیدین ها قبول دارن، تمام دیندار هم قبول دارن. و اون مسئله وجوده، دقت کنید، بسیار موضوع مهمی ها، مخصوصا جوان ها رو عرض میکنن. ببینید تو مسئله معرفت و شناخت تفکر خودتون باید این موضوع رو حتما بدونید. جوان ها باید این موضوع رو بدونید، مبحث وجود رو باید بدونید. از مهمترین مسائل مورد بحث بین تمام دانشمندا و علمای دنیاست. مسئله وجود رو همه قبول دارن، اینکه این جهان وجود داره یا نداره. کیه که بگی وجود نداره؟ شما یه نفر رو پیدا بکنیم بگه این جهان وجود نداره. دنیا وجود داره، هستی وجود داره و هیچ کس منکر این نیست. اما دعوا سر چیه؟ اختلاف و دعوا سر اینه که کی این جهان رو به وجود آورده. مشکل سر اینه. تمام مباحث فکری و نظری و کلامی سر همین قضیه است. همه قبول دارن هستی وجود داره. اینو من هستم دیگه، من که نمیتونم منکر خودم بشم. تو که نمیتونی، شما الان نشستین داریم منو میبینیم، پس من وجود دارم، منم شما رو میبینم، وجود داره. این ستاره ها، خورشید، اکسیژن، مسائل دیدنی و نادیدنی رو قبول داریم وجود داره. مثلا مسئله جاذبه زمین رو نمیبینیم ولی وجود داره. خلاصه این که هستی هست، همه اینو میدونن. اما بحث همه مردم و عقلا سر اینه کی این هستی رو به وجود آورده. تمام دعواها سر این مسئله است. هر نوع فکر بشری هم که پیدا شده، مثل علوم مختلف، حتی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم نظری، علوم انسانی، تمام این علوم که پیدا شدن برای این پیدا شدن که بفهمن این هستی رو کی خلق کرده. و اونقدر عجائبش شگفت‌انگیز و پیچیده است که حالا بشر امروزی یه بچه شیرخوره است در برابر معرفت این هست. ما هنوز یه چیز خیلی ساده رو نفهمیدیم، یه چیز ساده ساده ساده. ما هنوز نمیدونیم این عددی که یکه، ریاضیات کلاس اول ابتدایی، ریاضیات کلاس اول ابتدایی، ما هنوز نمیدونیم این عدد یک آخرش چنده. هیچکی نمیدونه، بزرگترین ریاضیدانهای عالم هم نمیدونه. 1, 2, 3, 4, 5, 6 هزار، 1 میلیارد، 1 تریلیون، برو بالا، نمیدونیم. هیچ کس نمیدونه. ما هیچی به این سادگی رو نمیدونیم. ساده تر از اینها هم بشر هنوز نمیدونه. اما آیا راهش بسته است؟ ما اصلا به هیچی پی نمیتونیم ببریم. نه، راهش بازه. خداوند که این هستی رو خلق کرده، راه شناخت و معرفت هستی رو هم به انسان داده. خب این هستی وجود داره، هستی که الان ما میبینیم، محسوسات، این عالمی که ما میبینیم وجود داره. ببینید همه اینا مربوط، اینایی که عرض میکنم ساده ترین زبانه برای شناخت دین اسلام، برای شناخت معرفت خودمون. ما ببینیم چرا دلا راست میشیم بی خودی. ما برای چی صبح زود بیدار میشیم، وضو میگیریم، آبا حتما از اینجا باید ریخت، مست سر رو باید از اینجا کشید، یا اهل تسنن پا رو میشورن، سر رو میشورن. اصلا برای چی این قضایا هست؟ یا بودایی ها اونجور عبادت میکنن، هندوها اونجور، مسیحی ها اونجور، کی اونجور، کی اونجور. حتی اقوام بدوی که توتم پرست هستن، اونها هم مراسم و مناسک دارن. اینا برای چیه؟ ما میخوایم خودمون بدونیم که آخه ما چه کاره ایم جمعه ها بلند میشیم میایم اینجا؟ ما برای چی جمعه ها تفریمونو؟ ما الان میتونیم بریم کوه بگردیم، لذت ببریم، بریم تو دشت و صحرا زن و بچه‌مونو ببریم. ولی یک گروهی از جماعت به هیئت ها هجوم میبرن، به محافل معرفتی هجوم میبرن. اینا برای چی میرن؟ شماها برای چی میاد جمعه اینجا؟ کار و زندگی نداریم؟ مهمترین کار ما روز جمعه اینه. توجه کنید، روز شنبه، یک شنبه، دو شنبه مجبوریم که بریم نون دراریم، اما روز جمعه اصلا کسی ما رو مجبور نکرده، اما پامیشیم میکوبیم میایم اینجور جاها. فلان هیئت، فلان هیئت، فلان حسینیه، فلان جلسه. برای چی میریم ما؟ ما اینو میخوایم بفهمیم جوونا. البته من الان 17 ساله دارم اینو میگم، خیلی کم به نتیجه رسیدیم. 17 ساله دارم میگم بابا برید مطالعه کنید، کتاب بخونید، مطالعه کنید، برید پیش بزرگان. این حسینیه کارساز نیست. فقط بیایید اینجا چیز یاد، من افکار خودم رو میگم، اون یکی افکار خودش رو. برید، برید همه جا، برید، برید همه حرفا رو بشنوید. یه جا دو جا فایده، به یه جام شراب قانع نشو، برو دنبال جامهای دیگه. اگه تونستی خمرش رو سر بکش. اینه که بشر برای فهمیدن اینکه چرا ما هی سینه می با مسخرمون میکنن، لخ میشیم سینه میزنیم، این کارایی که ما میکنیم از نظر عقلا کارای مسخره، لخ میشن سینه میزنن، نمیدونم علامت به اون سنگینی رو کول میکنن و یا علی مده نخل به اون بزرگی رو. نخل از قد این حسینیه، قد این حسینیه از چوب ساختن، معلومی 10 تن وزنشه، چند تن وزنشه، میرن زیر این بلند میکنن. ببینید اینا خیلی طولانی میشه بحث، افسوس که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. ببین علامت به اون سنگینی رو انسان حمل میکنه. اونایی که میگن علامت و اینجور اونجور، نرفتن انسانو بشناسن، نرفتن آدمو بشناسن، نرفتن. اونایی که میگن این تمثالا، این نقاشیا، اینا حرامه، نمیدونم فلانه، اینا نرفتن آدمو بشناسن، اینا این انسانو نمیشناسن. باید برن انسان شناسی، بعد برن اسلام شناسی. انسان یه موجودیه که دوست داره زیباترین پدیده‌های وجودی خودش رو متظاهر کنه، به تصویر بکشه. برای اونه که یه نقاش دست میبره به قلم نقاشی میکشه. حتی برای اونه که یک موزیسین ستارش و ویالونش رو برمیداره مینوازه. اون چرا دیرینگ و دیرینگ و دیرینگ میکنه؟ اون میخواد اون پدیده‌های درونی خودش رو بروز بده، به وسیله اون ساز بروز میده، میخواد بریزه بیرون، میخواد به همه عالم بفهمونه آی مردم در درون من این اتفاقات داره میفته. نقاشه میخواد بگه من حسینی رو میبینم زیبا، حسینی رو میبینم به این شکل، آی مردم من میبینم این حسینو، میخوام به شما هم نشون بدم، نمیخوام تک خوری کنم، تنها بخورم، میخوام شما هم ببینید. بعد قلم برمیداره این نقاشی رو میکشه، هی همینجوری نیاییم بگیم این کار حرامه، اون کار این یکی دیگه این که سختی کشیدن در راه معبود یکی از اعمالیه که همه انسان ها انجام میدن. ببین اگه تو یه دختری رو دوست داشته باشی تا عاشق شدی بیارن بدن بهت، امروز تو عاشق دختره شدی یه رب دیگه بیارن بدن بهت، پسر دختره عاشق پسره شد 10 دقیقه بعد بیارن بگن بفرما این مال تو برو تو، این عشق از بین میره، این عشق هیچ چیز ازش باقی نمیمونه، دیگه عشقی در کار نیست. برای اینه که عاشق دلش میخواد در راه معشوق سختی بکشه. آقا جان میخوای بری مکه، میخوای بری خونه خدا رو زیارت کنی، حالا که آسون شده با هواپیما، راه‌های بیابون، صحراها، دریاها رو عبور میکردن که برن اونجا یه سنگ رو زیارت کنن و برگردن. پس اینا همه باطله، این کارا چیه ما انجام میدیم؟ اگر این تمثال ها مسخره به نظر میرسه، اگر این عکس هایی که به این دیوارا زدن، اگر این عکس ها بیهوده است، اگر این عکس ها درست نیست، اعمال مناسک حج که بیشتر از همه خنده داره. شما فکر کنید ببینید تو صفا و مروه یه جایی باید لکه بری اینجوری را بری، خب این خارجی ها ما رو نگاه کنن که میخندن، میان دیوونه شدن، مگه از اینجا میرن اونجا، از اونجا میان اینجا، از اونجا میرن اونجا، از اینجا، مگه دیوانه این شما؟ خب این که خنده دارتره. این که این همه آدم جمع میشن توی رمی جمرات، این همه آدم، نفری یه مش سنگ هم جمع کردن دستشون گرفتن، یه دونه سنگ اون وسط، نه اون سنگ به اینا کاری داره، نه آزاری به اینا داره، نه چیزی، دور تا دور سنگ جمع شدن، همه با این سنگ میزنن، تازه بیشتر این سنگ ها میره میخوره تو سرچش این اون، اینقدر سر میشکنه. تو رمی جمرات چند سال پارسال بود که بود کلی آدم کشته شد. خب اون که خنده دارتره. خب یه خارجی بیاد دیگه کنم که اینا چرا دارن اون سنگ رو با سنگ میزنن؟ باز اگه مثلا یه موجودی بود، مثلا فرض کنیم اگر یه گاوی بود، گوسفندی بود، یه حیوانی بود، یه چیزی بود، میگفتن خب میخوان اونو بزنن تا بمیره بعد قربانی بشود، مثلا اینا چیه دارن میزنن به اون؟ این چیه؟ بعد 7 دور دور خدا، خانه خدا چرخیدن، این همه سختی به خودت بده، برو تو عرفات، تو اون بیابون. خب اینا چی رو به ما میخندن؟ هر کی سینه لخش سینه بزنه بهش میخندن. اگه قراره بخندن، کار دنیا خنده دارتر از ماست. من بارها اینو گفتم، این فیلم های مستهجنی که تو ماهواره ها نشون میدن، اونا شرم‌آوره یا اینکه من پیرنم و دررم اینجوری کنم؟ کدومش شرم‌آورتره؟ اونا که شرم‌آورتره که انسان شرمش میشه بگه چه چیزایی تو این ماهواره نشون میدن نیمه شبا. خب امریکا، اروپا، غربیا خیلی متمدنن، برن جلو اون کثافت کاری ها رو بگیرن. اگر یه آدم لخ شده سینه میزنه به هر دلیلی، به هر عقیده‌ای، اینا حرفه. ما میخوایم دینمون رو بشناسیم، برای شناختن دینمون افسوس میگم فرصت نیست، حرف زیاده. ای کاش این صندلی به من 3 ساعت وقت میداد تا میشستیم بحثی رو به پایان میرسوندیم، اما نه شما وقتشو داری نه من، نه باید اینجور باشه. پس بنابراین ما باید بدونیم چرا حسین حسین میکنیم، ما باید بدونیم چرا سینه میزنیم، ما باید بدونیم چرا عزاداری میکنیم، ما باید بدونیم این لخ شدنمون، سینه زدن، این نخل به اون سنگینی که میگم قد این حسینی هست، یه نخل تو یزد قد این حسینی یه ذره کوچیک‌تر، چند هزار آدم میرن زیرش، با چه مصیبت اینو میچرخونن دور اون میدونه چخماخ، میدونه میر چخماخ. خب یه نفر اینا بپرسه چرا این کارو میکنید؟ اینا رنجیه که خود انسان به خودش میده به خاطر رنجی که انسانها و آدمها و مردم خوب عالم کشیدن. ما میخوایم به اونا بگیم ما با شما همدردیم، ما با شما هم پیاله هستیم، ما رنج شما رو، رنج سفرهای شما رو، رنج اسارت شما رو، رنج شلاق خوردنهای شما رو، رنج شمشیر خوردنهای شما رو ما هم میکشیم، ما هم حاضریم بکشیم، ما از جنس شماییم. ببین تو زنجیر خورده بهت، منم زنجیر میزنم به خودم. ما میخوایم اینو بگیم. برای این کار ما باید بدونیم این هستی، این خلقت که وجود داره، وجود رو باید بشناسیم. مهمترین چیز برای همه ما شناخت وجوده که در فلسفه و عرفان بخصوص و به طور عام در علوم دیگه بهش داره بحث میشه، راجع بهش. چیه این وجود؟ وجود ظاهراً دوتاست، یکی اون وجودی که ظاهر است، همینی که میبینیم هرچی میبینیم، یکی اون وجودی که باطن است، اونی که نمیبینیم. یه وجود، وجود واجب است، اینا همه گفتیم بارها، ولی ما میخوایم برسیم به یه بحث امام شناسی، به یه بحث زهرا شناسی میخوایم برسیم. یه وجود هست که بهش میگن وجود واجب یا واجب الوجود، یه وجود هم هست که بهش میگن ممکن یا ممکن الوجود. وجود واجب الوجود، وجود خود. ببین فلاسفه اینقدر کتاب در این باره نوشتن، اینقدر بحث کردن، اینقدر کتک کاری کردن سر این مسئله که چکیدش اینیه که من دارم عرض میکنم اینجا برایش. یه وجود هست واجب الوجود، اونی که خداست. یه وجود هست ممکن الوجود که ما هاییم، هستی، تمام این هستی ممکن الوجودن، او واجب الوجوده. وجود واجب الوجود ذاتاً قائم به خودشه، یعنی خودش خودشو به وجود آورده، اما وجود ممکن الوجود قائم به غیره، یعنی یه کسی دیگه او رو به وجود آورده. همه این عالم رو خدا به وجود آورده، خدا خودش خودش رو به وجود آورده، ذاتن وجود داره. همه علما به این مسئله رسیدن، این حل شده است. فلاسفه هم به این مسئله رسیدن، با اینکه فلاسفه عقلی حوزه عملشون عقلی است به این مسئله، عرفا هم که حوزه عملشون شهودی است به این مسئله رسید. همه میدونن یه واجب الوجود هست، یه ممکن الوجود. ما میخوایم ببینیم اماما کیان، ما میخوایم ببینیم 14 معصوم کیان. یه وجود هست واجب الوجود، یه وجود هست ممکن الوجود. واجب الوجود، واجب الوجود خداست، ممکن الوجود هم ماهاییم. واجب الوجود هرگز از بین نمیره، ولی ممکن الوجود به فنا میرسه. داستانش طولانیه. طبیعت واجب الوجود چیز، آیا از خود وجود جداست، آیا طبیعتش و خود وجودش دوتاست، اینا اینقدر بحث شده در موردش که حساب نداره. حقایق ثابته چیان، حقایق متغیره چیان، اینا بحثای فلسفی و عرفانیه که جاش اینجا نی. ولی یه چیز کلی رو ما باید بدونیم، یه واجب الوجود هست که خداست، یه ممکن الوجود هم هست که غیر خداست. غیر خدا رو میگن ما سوى الله، ما سوى الله آنچه که غیر خداست. این کلا وجوده. من میخوام بدونم چرا سینه زنی میکنم دیگه، من میخوام بدونم چرا سینه زنی میکنم، باید از اون ریشه ریشه بیام پایین. گرچه تو وقتی اومدی تو مجلس عزای امام حسین نشستی، سالها تو مجلس عزای امام حسین نشستی، سالها برای او عشق ریختی، گریه کردی، کم کم محبتت بهش اضافه میشه، اضافه میشه، ورفع درجتا هی اضافه میشه، بعد خود اون دستتو میگیره همه اینا رو بهت یاد میده، بدون کلاس، بدون درس، بدون بحث. اما ما وظیفه داریم اینا رو بگیم. خب این واجب الوجود خداست، ممکن الوجود هم غیر خدا هستن. خداوند بحثمون سر این بود که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خداست غیر اوست، کسی دیگه است که هو الاول است و هو الاخر است و هو الظاهر است و هو الباطن. بله، خود امیرالمومنین فرمود انا اول و الاخر و الظاهر و الباطن. یک بارم عرض کردیم حضرت حق تعالی ورای اول است. اشتباه بعضی ها اینه، میگن اینا علی اللهی هست، میگن اونایی که میگن علی هو الاول و الاخر اینا علی اللهی هست. اولا که خود امیرالمومنین فرموده در کتب مختلف، در احادیث و روایات مختلف، ائمه فرموده، امام صادق علیه السلام فرموده هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن امیرالمومنین. چرا؟ چون خداوند فوق اول و فوق آخر است، فوق ازل و فوق ابد است. خلقت ائمه با خلقت ماها در تمام، گفتیم چی؟ یه واجب الوجود هست، یه ممکن الوجود. ممکن الوجود غیر خدا هن. غیر خدا همه ما هستیم، خدا هم که خداست. همه ممکن الوجود که ما ها هستیم، ما به دو قسمت تقسیم میشیم، یکی ما ها هستیم، یکی ائمه. ائمه ممکن الوجود هستن، اما چرا مقامشون با ماها فرق میکنه؟ چرا ذاتشون با ما فرق میکنه؟ چرا ماهیتشون با ما فرق میکنه؟ نه با ما، با این ستاره ها، با این آسمون ها، با تمام اجرام سماوی، با هستی فرق میکنن. پس اگر ما ممکن الوجودیم، اونا هم ممکن الوجود، تفاوت ما با اونها چیه و چرا؟ اگه اینا رو بفهمیم، اون وقت میدونیم برای چی. اون وقت دیگه تا اومدن گفتن لخ نشید، سینه بزنید، ای به خارجی ها بعدشون میاد، گور پدر خارجی ها، گور پدرشون که بعدشون میاد. از این ور میگیم لخ نشید، سینه بزنید، لخ نشید جلوی هم دیگه بده. خب از اون ور میبینیم که تلویزیون مسابقات شیرجه و مایو و یه دونه مایو تنه ارمنیه، از اون بالا شیرجه میاد تو آب، همه بدنش هم معلومه. اگه بده اون که بدتره که. هو الاول معنای اولیت همان ازلیت هست که تمام ممکنات ابتدا و انتها دارن، غیر از حضرت حق. حضرت حق ابتدا و انتها نداره. حدیث داریم کان الله ولا شیء غیره، خداوند بود و هیچ چیز دیگر نبود. اینو میگن، این تفاوت خداست با ائمه. این تفاوت خداست با علم. خدا بود، هیچ چیز نبود. پس هو الاول خدا نیست، خدا فوق اوله، هو الاخر هم فوق آخره. چون وقتی گفتیم اول آخر، این یه حد زمانی قالب حد جای نمیگیره. بعد گفتن که ذکر این اسامی رو و خواص این اسامی رو دو سه هفته است بعضی ها میگن بده. منم میدونید که الان 17-18 سال اینجا صحبت میکنم، تا به حال به هیچ کس ذکر ندادم، چون در صلاحیت من نیست که ذکر بدم. ذکر رو باید از مردانی بگیرید. یادتون باشه خانومایی که میایید میگید یه ذکری بده به ما اینجور، یا آقایونی که میایید میگید یه ذکر به ما بده اینجور، ذکر رو باید از مردانی گرفت که اونها این ذکر در خاص خواص ذکر در وجودشون ذوب شده باشه. باید برید اونا بگیرید. در جایی که مثلا پیری مثل امام خمینی هست، تمام اینایی که ادعای پیری میکردن اینا باید برن جلو. نه به خاطر سیاسیش بگم، نه، من 15 سالم بود از ایشون تقلید کردم. اینو فکر اصلا بحث سیاسی نیست. بیایید اصلا سواد همین سواد معمولی، سواد حوزه علمیه همه رو با ایشون مقایسه کنید. تازه امامو میخوای بشناسی سر و صلاتشو نباید بخونی، امامو میخوای بشناسی جهاد اکبرشو نباید بخونی، امامو میخوای بشناسی صحیفه نورشو نباید، امامو میخوای بشناسی دیوانشو باید بخونی. دیوانشو بخون، بعد میبینیم به کجاها پرواز کرده که عقل بشر بهش نمیرسه. ذکر رو باید از اونا گرفت. اما چون هی اومدن و گفتن ذکر، ما ذکر رو از اونجایی که ائمه گفتن بهتون میگیم، از خودمون نمیگیم، از کتب ذکر برداشتیم. امام صادق اینجوری فرمود، حضرت رسول اکرم اینجوری فرمود، امام رضا اینجوری فرمود، ما اینا رو به شما میگیم. از خودمون ذکر نمیگیم، خودمونم بلد نیستیم اصلا. فرمودند که خاصیت ذکر اول از اسامی خداوندها، اول خاصیتش اینه که اگر بخواین اطلاع از یک آدم غایبی پیدا کنین، 1000 مرتبه 40 شب جمعه 1000 مرتبه بگید یا اول و یا اول و یا اول، از اون غایب خبر بهتون میرسه. اگر خیلی آدم باشیم، خیلی آدم باشیم، آه خیلی آدم باشیم، اون 40 شب جمعه، شب جمعه 1000 بار بگیم، خیلی که آدم باشیم و کسی باشیم، خود آقا امام زمان رو زیارت میکنید، او بر شما ظهور میکنید. نمیدونم چقدر تابعشی، چقدر دوستش داری. طرف میگه من 25 سال هر سه شنبه میرم جمع کرد، ولی نگاش که میکنی میبینی هیچ تغییری با 25 سال پیش نکرده. هزار بار یا اول بگید. برکت در مال، برکت در مالتون، برکت در مالتون اگر میخواید پیدا بشه، 37 مرتبه هم هر روز بگید یا اول. 37 مرتبه یا اول برکت پیدا میشه در مالتون. هو الاخر، این آخر چیه؟ هر موجودی آخری داره، هر موجودی آخری داره. اینه که عرض میکنم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، امیرالمومنین میگه منم، اینه جوابش. هر موجودی آخر داره غیر از خدا. تموش. هر موجودی اول داره غیر از خدا، هر موجودی آخر داره غیر از خدا. خدا آخر نداره. خدا کی تموم میشی؟ هیچ وقت. کی فوت میکنی؟ برای اون نهایتی متصور نیست. الحمدلله الباقی بعد فناء کل شی. حمد میکنم خدایی رو که باقی میماند بعد از فناء کل شی. پس به این دلیل که میگه یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. این معرفت قدیمی ها بوده که به اینجا. خواست آخرم بگم، گفتم ذکر من نمیدم. این ذکرهایم که میگم رو کتاب برداشتم، ائمه فرمودن برای اون من میدم بهتون. من خودمم بعضیاشو انجام دادم، به نتیجه رسیدم. به بعضی از همین آقایونی که اینجا آن الان گفتم رفتن انجام دادن، اونا هم به نتیجه. چرا؟ چون زبان، زبان ائمه است، زبان بنده نیست. من از خودم ذکر نباید بگم. من از خودم به تو ذکر بگم میری میفتی تو چاله، تو چاه میفتی. ذکر از زبان ائمه است. خواستش اینه که اولا حسن عاقبت میاره. هر کسی 801 بار، فقط یه دفعه تو عمرت 801 بار بگی یا آخر و یا آخر و یا آخر، عاقبت به خیر میشی. عاقبت به خیری هم و بالاترین دعاست که به یه آدم میکنن. 801 دفعه بگی یا آخر، عاقبت به خیر میشی. یا آخر، آخرت به خیر میشه، آخرت او به خیر میشه. این عاقبت به خیری میاره. ضمناً اگه یه دشمن سختی هم دارید که هیچ جور زورتون بهش نمیرسه، میتونید یک بار این 801 بار یا آخر رو بگید، برید باهاش روبرو بشید. نه اینکه برید باهاش جنگ کنید، اون دیگه نرم میشه در برابرتون. فردا نرید چاقو کشی کنید بعد بیافتید زندان بندازید گردن ما. خب فیض خداوند، این هستی از فیض خداونده. فیض خداوندم بر دو قسمه. اینا رو مجبورم بگم برسیم به حضرت زهرا. ما میخوایم بریم برسیم به حضرت زهرا. ببینید ما اینجا نمیخوایم بیایم بشینیم رو صندلی بگیم که آی حضرت زهرا رو کشتن، شما هم گریه کنید و بعد پاشید برید خونتون. خانمای زهرا ساکت باشن. فیض خداوندی که این هستی رو خلق کرده دو قسم. یکی فیض اقدس است. دقت کنید. ببینید حالا، ببین الان بهتون دومی رو بگم میگید آه پس برای اینه به اینا میگن اینجور. ببین یکی فیض اقدس است، یکی فیض مقدس. فیض اقدس خداوند تمام این هستی رو که میبینید، هر چی که میبینید، هر چی در عالم خلق شده، اینی که در عالم خلق شده تو وجود خداوند، در ذات خداوند بوده به صورت علم، اون علم فیض اقدسه. دقت کردی؟ تمام این عالم، من تو، این عالم، ستاره ها، آسمون ها، همه اینا در علم خداوند بوده، اون فیض اقدسه. اما وقتی اینا رو خلق کرد و بروز پیدا کردن، این فیض مقدسه. برای اینه که ما به ائمه میگیم چی؟ ذوات مقدسه. پس معلوم میشه که اولین چیز مقدسی که خدا خلق کرد علی بود. یه یک بار دیگه تکرار کنم، ما داریم میریم به طرف معرفت حضرت زهرا. دقت کنید، فیض خداوند بر دو قسمه. اینا رو عرفا گفتند و فلاسفه. از زبان ابن عربی عرض میکنم، حالا آقای دکترم اینجا نشستن رشتشون هم همینه، از زبان ابن عربی عرض میکنم و دیگر عرفا اعتقاد، حتی فلاسفه، اعتقادشون بر اینه که فیض خداوند به دو قسم تقسیم میشه. فیض اقدس که علم این همه هستی بوده در درون خداوند، در ذات خداوند علمش بوده، بعد حالا اومده این علم رو ظاهرش کرده. این ظاهر شدن علم، خلق شدن این عالم، این علم، علم این فیض، فیض مقدس. منتها اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که ظاهر شد، خلق شد، نور بود. نور اونم نور حضرت زهرا بود، نور 14 معصوم بود. پس فیض اقدس خداوند، دقت کنید، اینجوری نمیشه. یه صلوات بلند بفرستید. این صلوات مال این بود که این حرفی که من میزنم ایشالله به خورد وجودمون بره، هممون به خورد وجود منم بره. دقت کنید، خداوند دو فیض داره، فیض اقدس، فیض مقدس. فیض اقدس خداوند علمی است که از تمام این اشیا در وجودشه. یعنی خداوند قبل از اینکه این هستی رو خلق کنه، اون مولکول‌های ریز، دانه‌های اتم، نوترون‌ها، این ذرات آب، ستاره ها، خورشید، ماه، فکر من و تو، عدد موهای من، سر من و تو، عدد انگشتان تمام عالم، عدد سلولهای وجودی همه موجودات زنده و نباتات، همه اینا تو وجود خدا، تو علم خدا بود، همه رو میدانست و خودش هم به این علم آگاهی داشت. علم ذات به ذات میگن بهش، خودش هم آگاهی داشت. این آگاهی، این علم رو خدا متجلی کرد. دقت کنید، جان حضرت زهرا، با دقت به این یکی گوش کنید، این علم رو، یعنی این فیض فیض اقدس رو اومد به فیض مقدس تبدیل کنه، یعنی این جهان رو خلق کنه، هستی رو خلق کنه. خب حالا میخواد هستی رو خلق کنه، اصلا من و تو به جای خدا، من و تو اگه به جای خدا بودیم، میخواستیم یه مجسمه درست بکنیم، آیا این مجسمه رو درست میکردیم؟ یا تابلو نقاشی بکشیم، یا یه خط خوشگل بنویسیم؟ میخواستیم یه کار هنری خوب بکنیم، یه صنعت زیبا بسازیم. اگر میخواستیم اینو بسازیم، آیا یه اتاق تاریک 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 که چشمو نمیبینه، نه پنجره داره، نه در داره، نه چی، اینو، نقاشیه رو، این مجسمه رو، این چیزی که ساختیم می آوردیم بذاریم تو این اتاق، بعد به مردم بگیم مردم ما یه چیز خوشگلی ساختیم تو این اتاق هست؟ خب مردم می اومدن تو این اتاق، هرچی نگاه میکردن چشیشون چیزی نمیدید. پس باید بود، بایدی بود که خدا نور رو اول خلق کنه تا این مخلوقات دیده بشن، اگه نه دیده نمی شدن. باید نور رو خلق می کرد، باید نور خلق می کرد، اول روشنی رو خلق می کرد، بعد می گفت خب حالا هستی رو خلق میکنیم، که هستی رو بذاریم جلوی نور، این مردم، این عالم ببینن این هستی رو. اول ما خلق الله نوری، نور رو خلق کرد، نور رو تا عالم ببینم. اصلا بذار اینجوری بگیم ولش کن، حالا میبرنمون جهنم دیگه فوقش. خدا نور رو خلق کرد که هنر خودش رو به ما نشون بده، خواست بگه ببینین من چه هنرمندم، بعد خواست به ما بگه ببینین من چه هنرمندم، گفت چی کار کنم؟ نور رو خلق کنم، نور رو خلق کنم، مرد عالم هنر منو ببینن، بعد نور رو خلق کرد. بعد نور رو خلق کرد، نور رو خلق کرد، عالم مشاهده شد، شهود عالم به نوره. برای حالا میفهمیم. یادتونه 10 سال پیش براتون خوندم، قدیمی ها میدونن، یادتونه گفتم هی فاطمه تو زهرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا، یعنی از اون اول که خدا هستی رو خلق کرد به معرفت زهرا شناخته شد همه چیز، همه چیز. زهرا رو وردار، چیزی نیست تو عالم، زهرا رو وردار، هیچی دیده نمیشه، وردار زهرا رو، ورش دار، از هستی ورش دار. یه چیز دیگه بگم، همه کور میشن، هممون کور میشیم. حالا میفهمی چرا پیغمبر میگه فاطمه تو نور و عین؟ یعنی اگه فاطمه نبود من پیغمبرم کور بودم، منم نمیدیدم هیچ چیزو. درسته که ما ممکن الوجودن همه بعد از خدا، میخوام اینو بگم، حالا گوش کن، بازم میخوای دقت کنی این موضوع رو بدونی، برای برکت ذهنمون، فکرمون، مشاعرمون یه صلوات فاطمی پسند بفرست. پس یه خالق داریم، یک چی؟ یه خالق داریم، بگو، یه خالق داریم، یه مخلوق، یه خالق داریم، یه مخلوق. اون خالق واجب الخالق است، واجب الوجود است. ما ممکن الوجود و ممکن المخلوقیم، اما ائمه واجب المخلوق هم، اونا واجبن، باید باشن، باید خدا اونها رو خلق میکرد، زهرا و علی رو خلق میکرد تا جهان دیده بشه. خدا هنر خودشو میخواست نشون بده، به نور فاطمه نشون داد، هنر منو ببینید با نور فاطمه. به ما عبد الله یعنی همین، به ما عبد الله یعنی همین، یعنی خدا. امیرالمومنین فرمود به ما عبد الله، خدا با ما عبادت میشه، ما نباشیم خدا عبادت نمیشه. به ما عبد الله و به ما عرف الله، خدا با من شناخته میشه، با زهرای من، خدا با زهرا شناخته میشه. کجای مقام حضرت زهرا؟ مگر نه این که پیغمبر رو میگن گل سرسبد آفرینش؟ آخه خیلی ساده است، حتی فهم این مسائل خیلی ساده است. اینا رو اصلا من نباید برای شما بگم، اینا مال کلاس اولیاست. اگر پیغمبر گل سرسبد آفرینشه، میوه دلش زهراست،
ثمره تو فؤادی.
حضرت زهرا میفرمود میوه دلم، میوه دلم. خدا میگه ما قرآن رو به دلت نازل کردیم، میوه دلش قرآنه، قرآن میوه دلم، میوه دلم. به دخترش میگفت میوه دلم، بعد دستاشو میبوسید. والاول والآخر والظاهر والباطن. خدا ظاهر کرد اون علم خودشو، اون علمی که علم اقدس رو ظاهر کرد، و الباطن هم معرفت به ایناس که اصلا ما نمیتونیم بفهمیم. باطن باطن، غیب غیب. میگم هرچی اینا رو میریم مطالعه میکنیم باید به این احادیث ببریم. دقت کنید، خوندم 300 بار براتون، یه بار دیگه هم میخونم. باطن باطنن، غیب غیبن، اینها ما نمیفهمیم زهرا کیه، علی کیه، نمیفهمیم. ان حدیثنا صعب مستستر لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن امتحن الله به قلبه للایمان. پیغمبران ما رو نمیشناسن، ملائکه هم ما رو. پس اینا کیان؟ اینا کیان بعد از خدا؟ بعد از خدا اینا کیان که با همه هستی فرق دارن؟ ملائکه، پیغمبر، انبیا، مؤمن امتحن الله به قلب ایلال ایمان، هیچ کس. پس اینا کیان؟ اینا کیان خدا خلق کرده؟ همه دقت کنید، اینا هم آخرای بحثمه. همه این کسرات یعنی زیادی ها. ما کسرتیم. ببین چند نفریم اینجا، به ما میگن کسرت. ببین چقدر کوه هست، چقدر ستاره هست، اینا رو میگن کسرت. ببین چقدر خاک و سنگ و شن هست، ببین چقدر درخت هست، چقدر حشره هست، همه اینا رو میگن دارم با زبان ساده 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 کلاس اولی که خودم میفهمم براتون صحبت میکنم. تمام اینا رو میگن کثرت. همه این کثرت ها، تمام این کثرت ها دیده نمیشدن اگر این نور خورشید نبود. اگه این نور خورشید نبود الان ما هم دیگر اینجا نمیدیدیم. هیچ کدوم این کثرت ها، اون وحدت، اون خورشید که وحدر وحدت است، اون وحدت باعث رؤیت این کثرت ها شد. برای اینه که حضرت زهرا در وحدت تام است، در وحدت تام، تا ما کثرات رو او نشون بده. کثرت ما این که اونا شکل ما اومدن، امیرالمومنین شکل من و تو اومد، حضرت زهرا شکل من و تو اومد، امام حسین شکل من و تو اومد، اینا تجلیشونه در کثرت. به وحدتشون هیچ لطمه نمیزنه. نور خورشید همه جا روشن میکنه ولی به وحدت خودش هیچ لطمه ای نمیخوره. حضرت رضا فرمود الله نور السماوات والارض، تفسیر این سوره رو فرمود هدایت عالم است به وسیله نور. نور کیه؟ حضرت زهرا. هدایت عالم به وسیله، نه آدم ها، هدایت این سنگ و چوب و ستاره ها، همه به نور حضرت زهرا سلام الله علیها. یعنی باید اینجوری باشه، خدا باید یه خلقت این ریختی داشته باشه. اگر خلقت خدا این ریختی نباشه، استغفرالله، نقص در خلقته. تو یه دونه ماشین بساز، کاربراتور براش نداره دیگه، راه نمیره، نقصه. باید داشته باشه. سوره نور، ببینین این آیات تو چه سوره ای اومده؟ تو سوره نور اومده. فی بیوت اذن الله ان ترفع، دقت کنید، و یذکر فیها اسمه، دقت کنید، یسبح له فیها و القدو و الاصلال. خلاصش بگم، خدا میفرماید که اون چه که توی این خونه ها هست، توی این خونه هست، توی این خونه ها هست، خلاصه معرفت منه. همه من، همه من خدا توی اونجا هم. این خلاصه کلام ها. من خدا اونجا تصویر میشم. بعد ابوبکر سوال میکنه که اون نشون میده با دست خانه امیرالمومنین رو، میگه که اون خونه هم جزو این خونه هاست که تو این آیه اومده. حضرت رسول اکرم میفرماید برترینشون اونه، اصلا همون خونه هست که بعد ابن عباس میگه من در مورد این آیه از حضرت رسول اکرم سوال کردم، ایشون منو برد، دستمو گرفت برد با خودش به طرف خانه حضرت زهرا، بعد فرمود همین خونه است، اون خونه‌ای که در قرآن اومده اینه، اون خونه‌ای که فرمودن بی اجازه وارد نشید اینه، این همون خونه است که قرآن فرموده بی اجازه وارد نشید. بعد خود رسول اکرم در زد، دقت کنید، پدر، پدر، اونم پدری مثل رسول اکرم صلوات الله علیه، در زد. ابن عباس میگه، میگه در زد، صدای حضرت زهرا از اون ور در اومد که کیه، به قول ما کی هستی؟ حضرت رسول اکرم فرمود منم یا زهرا، اجازه میدی وارد شم؟ دقت کن جواب حضرت زهرا رو، جواب حضرت زهرا رو نیست. خب ابن عباس و دیگران نامحرمن دیگه، پدر محرمه. اجازه میدی وارد شم یا زهرا؟ حضرت زهرا یه پدر، کسان دیگری هم همراهت هستن؟ میفرماید بله. میگه به اونها هم اجازه میدم وارد شم. بعد میگه وارد شد، سلام کرد حضرت زهرا، سلام علیکم. بعد او فرمود علیک السلام یا رسول الله. میگه آیه نازل شد که به پیغمبر نگید محمد محمد محمد، بگید یا رسول، بگید رسول الله. خود حضرت زهرا میفرماید، میگه ما دیدیم این آیه نازل شد، خود حضرت زهرا میفرماید. ببین حدیث مال حضرت زهرا، روایت مال حضرت زهرا، خودش فرموده دیگه. نمیگیم ابن عباس گفته، کی گفته، کی گفته، نه، خود از آیه نازل شد که حضرت رسول الله رو فقط رسول الله صدا کنید. اعراب یه مقدار مثل من تو جهل بودن، اینا به پیغمبر میرسیدن میگفتن محمد این چیزا رو چیکار کردی؟ محمد این چیزا به پیغمبر، به پیغمبر، پیغمبری که الان اسمش میاد جیگر ما آب میشه، پیغمبری که روزه هم نیست، فقط میگم با سنگ زدن دندون شکست دل ما آتیش میگیره، اونو میرسیدن اسمش صدا میشه. آیه نداشون بگید رسول الله. حضرت زهرا میفرماید که از اون روز به بعد دیگه خب آیه نازل شد دیگه، ما هم میگفتیم یا رسول الله، منم میگفتم یا رسول الله. میگفت یه روزی که وارد خونه شد، اینو میدونین کی میگه؟ ببینید این از زبان عایشه تعریف روایت شده که وارد شد حضرت رسول اکرم تو خونه، حضرت زهرا سلام عرض کرد، سلام علیک یا رسول الله. میگه اومد دو زانو جلو حضرت زهرا نشست، او رو گرفت تو بغلش، گفت تو به من بگو بابا، تو به من بگی بابا من لذت میبرم، تو به من نگو رسول الله، منو بابا صدا کن، اگه میخوای دل من شاد بشه منو بابا صدا کن. گفتم ما باید برسیم، از یه جایی شروع کنیم به یه جایی برسیم. یه چیزی دیگه هم بگم که نگه داشته بودم این موضوع رو، برای شهادت حضرت زهرا بگم، ولی قسمت مال اینجاست، مال اینجاست. آسد مرتضی فیروزآبادی در کتاب کشکول زاهدی هستیم نقل میکنه که شبی خواب دیدم مجلسی برپاس در یه جایی، حالا بعضی هم میگن بیت خودشون یا جای دیگه، مجلسی برپاس، حضرت رسول اکرم هست و دیگران هم هستند. و اینو بگم ختم جلسه، بقیه برنامه ایشالله هفته بعد. میگه خب رفتیم جلو و نشستیم و هم مجلس تموم شد، همه رفتن، موند حضرت رسول اکرم، امیرالمومنین و حضرت زهرا. میگه من دو زانو نشسته بودم، میگه یه لحظه تو دلم گذشت که گفتم که کاش، خب سیدم هست دیگه، کاش چادرش یه ذره کنار میزد حضرت زهرا، من ببینم چه شکلیه. سادات هم دیگه، سادات محرم حضرت زهرا، قدر خودتون رو بدونن، اونایی که سیدن قدر خودش رو بدونن، سید علکی نباشیم. میگه تا این حد دل من گذشت، خانم چادرش یه ذره باز کرد، یه موقع نگاه کردم دیدم چقدر زیبا. با خودم گفتم چقدر شبیه حضرت رسول اکرمه، چقدر شبیه. میگه اما خب یه طرف چادرش تمامشو باز نکرده بود، فقط یه بخشی از صورتشو من دیدم. بعد میگه یه دفعه به ذهنم رسید در عالم خواب، گفتم بذار این 3-4 تا سوالو ازش بکنم. رفتم جلو گفتم خانم بی ادبی من از شما سوال کنم، اما اذن بفرمایید که من این یکی دو تا سوال سالهاست ما رو داره عذاب میده، از شما بفرما. گفت از او سوال کردم که راسته که به گردن امیرالمومنین ریسمان انداختن؟ یه چیزی گفته که من تا حالا توی هیچ حدیث روایتی و اینا نشنیدم، تو هیچ جا نشنیدم. این دیگه حالا از زبان یه مرجع سید میگه به من گفت استحقر بالحسنه بعد الرسول، این که چیزی می خیلی حقیرتر از اینا کردن علی رو. سوال کرده نمیتونم، اگه این من که اینو گفتم حالا اینجوری شده این یه سوال دیگه شم بگم بهت. یه گفتم ما فرزند شما این بالاخره یه محرمیتی داریم با شما. میگه سوال کردم، گفتم که حالا میخواسته همه سوالا رو بکنه ها. میگه سوال کردم که خانم راسته که با غلاف شمشیر به باد دیگه جواب نداد. فقط بازوشو بالا زد دیده. تمام بازوی خانم سیاه شده. براش یه ناله هم بکنیم. فاطمی، ایام فاطمی هست. بگو ساکت نشینی ها، ناله برای زهرا حسینه. حسین بگی، خودش هم گریه میکنه. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ وَلَمُوا اَيَّمُ غَلَبَ يَنْغَلِبُونَ.